معاشر الناس النور من الله عز وجل مسلوب في
عنوانی که برای این گفتارها و این جلسه قرار داده شده که تجلی قدیر در عصر ظهور
ثم في النسل منه الى الغار.
یه روزی شیرینی و لذت این قدیر رو بچشیم. بله اون روز روز ظهوره. خب پس نصف قدیر هنوز مونده. ما منتظریم هنوز که اون آقای بیاد که شیرینی قدیر رو نه به ما فقط، به تک تک افراد بشریت و نه فقط به افراد بشریت، بلکه لذت قدیر رو به تمام موجودات بچشانه.
در همه وادی فتح ایادی، کسر کسر نور بلادی، معدن دادی، میر جوادی، شاه مظفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عنوانی که برای این گفتارها و این جلسه قرار داده شده که تجلی قدیر در عصر ظهور، با یه نگاه طلبگی و تحلیلگرانه چهار تا کلمه است که هر کدومشو زود از کنارش نباید بگذاریم. تجلی این معنا رو تداعی میکنه که تا حالا پس تجلی نداشته که در عصر ظهور میخواد تجلی پیدا کنه. تجلی چی؟ قدیر. اصلا قدیر چه مقوله‌ایه که و کل کلمه قدیر، لب کلمه قدیر چه ترجمه‌ای باید بشه که بعد ما بحث کنیم بر این که تجلی میخواد پیدا کنه در عصر ظهور؟ خود این کلمه نباید توی قالب ابهام از کنارش عبور بشه. میاییم در عصر ظهور. خب عصر ظهور چه خصوصیتی داره که برای این مجلس، این عنوان، این جهت علمی کلمه تجلی قدیر رو گنجوندیم توی عصر قدیر؟ مگه خبر خاصیه؟ خب حالا من خواستم این یه پیش زمینه فکری باشه برای اینکه خود این عنوان و تابلوی این مجلس جمله ساده و عادی نیست. اگه تو کلماتش دقت کنیم میبینیم هم قابل مغالطه است برای کسانی که بخوان سوء استفاده کنن و هم قابل دقت برای اونایی که بخوان درست از این بحث بیان بیرون و یه نتیجه درستی بگیرن. به عنوان پیش زمینه ذهنی، اونچه که انگیزه بنده برای صحبت در اینجا شد، شاید یک سال پیش این موضوع وقتی عنوان شد، پیشنهاد بنده این بود که به هر کسی در هر سطح علمی که همه به هر حال در حد خودشون و در زمینه خودشون و تخصص خودشون احترامشون به جای خود محفوظ، ولیکن بحث‌هایی که در محیط‌های علمی تازه می‌خواد مطرح بشه از یک خامی برخورداره. یعنی ابتداعاً همه خیلی ساده تلقی می‌کنن و فکر هم می‌کنن که جواب این سوال و نوشتن و گفتن در این زمینه خیلی حرف پیچیده‌ای نیست. خب تجلی قدیر در عصر ظهور معلومه که امام زمان سلام الله علیه وقتی میاد، خب قدیر مال این خاندانه، امام زمان هم یکی از امامایی است که در قدیر معرفی شده، معلومه که در زمان امام زمان قدیر متجلی میشه دیگه. ببینید در برخورد اول خیلی راحت آدم فکر میکنه که این بحث خیلی ساده است و فکر میکنه که جواب این سوال و بیان این هدف خیلی راحته، اما بنده نه به عنوان اینکه چیزی در این باره بلد باشم، به عنوان پیش زمینه این بحث، یعنی به عنوان اینکه هر کسی میخواد در این بحث وارد شه اولا متوجه بشه که با یک بحث بسیار عمیق، بسیار پیچیده و بسیار گسترده روبروه. خیلی ساده تلقی نکنه، خیلی واضح خیال نکنه میخواد مطلبی که خیلی روشنه رو یه بار دیگه بیان کنه، بلکه احساس ما این باشه که این بحث یک بحث بکر کار نشده تازه است. یعنی تا حالا روی این بحث کسی کار نکرده، به صور کلی و در حد کلی یه ذهنیاتی همه دارن، اما عمق این بحث تا حالا کسی دربارش نپرداخته تا جوانبش روشن بشه. حالا من در حد وقت کوتاهی که هست چند نکته رو برای روشن شدن اینکه ما در آغاز راه بیان این بحث برای مردممون هستیم، یعنی هنوز برای خود دنیای تشیع روشن نیست که تجلی قدیر در عصر ظهور چه دامنه هایی داره، چه شکلی اتفاق میفته و وسعت و گستردگیش چقدره. حتی برای خود ما، برای اینکه تا حالا روش کار نشده، خب چه عیبی داره الان اول راه باشه؟ ما امروز که شروع کنیم برای چند سال آینده ثمرات بسیاری رو قابل تحویل به مردم خواهیم داشت. دوم، ضرورت این بحثه. ما هر اندازه راجع به قدیر کار کنیم، صحبت کنیم، تبلیغ کنیم که الحمدلله در این سالهای اخیر وسعت بسیار زیادی پیدا کرده، اما باید بدونیم که قدیر یه بعدی در اعتقاد و فکر ما داره که ما قائلیم به روند حجج الهی تعیین شده از طرف پروردگار ولا غیر. مثل اصحاب سقیفه نیستیم که هر کسو حالا چه مردم انتخاب کردن یا به زور آمد و بر مسندی نشست رو اون ضابطه بپذیریم، میگیم خدا باید تعیین کنه. اما یه نتیجه‌ای به عنوان عملی و تحقق عینی هم داره. خب این قدیری که با این زحمت فراوان از سوی پیغمبر با اون مشکلات اعلان شد، 1400 سال ازش محافظت و مواظبت شده، خب عملاً هم روز تحققی داره که ما یه روزی شیرینی و لذت این قدیر رو بچشیم. بله اون روز روز ظهوره. خب پس نصف قدیر هنوز مونده، نیمی از قدیر تا الان برای همه قابل چشیدن و لذته. نیم دیگرش اون روزی است که امام برحق از طرف پروردگار که تا امروز 11 امام برحق بعد از پیغمبر نتونستن، یعنی نگذاشتن ظالمین که قدیر رو محقق کنن، همه شیرینیشو بچشن، همه لذتشو ببرن. ما منتظریم هنوز که اون آقای بیاد که شیرینی قدیر رو نه به ما فقط، به تک تک افراد بشریت و نه فقط به افراد بشریت، بلکه لذت قدیر رو به تمام موجودات بچشانه. فرمود ظهور امام زمان حیات الارض، یحیی الله الارض بهی، امام حسین علیه السلام فرمود، یعنی اصلا زمین زنده میشه، نه فقط آدم ها، تمام موجودات زمین، حتی خاک و سنگ اون حقشون ادا میشه. خب ما هنوز منتظریم پس یک همچین زمینه‌ای محقق بشه. نکته دیگری که میتونه یک آغاز راهی برای این بحث باشه، مسئله اون کسانی است که نگذاشتن قدیر محقق بشه. خب قدیر یه برنامه ریزی الهی برای بشریت، بلکه برای خلقت، یعنی خالق این بشر به بشر گفته تو برو بشین سر جات، من برات برنامه میریزم، من اونی که از همه بهتره برات درست میکنم، با من. بشر و یه عده‌ای از این بشر آمدن گفتن خدایا اونی که تو میگی و ما نمیخوایم، اونی که خودمون دلمون میخواد میخوایم انجام بدیم. خب بشرم گیر اولش همیشه همینه که اونی که دلش میخواد انجام میده، خودش هم بدبخت میکنه، بقیه هم بدبخت میکنه، حالا چه در گناه باشه چه در اعتقاد فرق نمیکنه. نه فقط اهل سقیفه، به اعتقاد ما تمام اون کسانی که اطراف اهل سقیفه بودن همشون صاحب این گناهن، شریک این گناهن، که چی؟ که با این برنامه ضد قدیرشون آمدن دو تا کار کردن، یک نگذاشتن قدیر شیرین تو حلق مردم ریخته بشه، مردم لذت ببرن، یک. دو، آمدن زهر سقیفه رو تو حلق و کام مردم ریختن که مردم نه فقط شیرینی و لذت نچشیدن، بلکه زهر تو حلقشون کامشون رو تلخ کرد. حالا اگر ما یه روزی بخوایم این قدیر رو برگردونیم به جای اولش، یعنی فکر کنیم که پیغمبر از دنیا رفته و دیگه الحمدلله رب العالمین سقیفه ای نیست و اون مردم سقیف خواه نیستن، اون طوری که باید بشه میخواد انجام بشه، ما دو تا زحمت داریم، یک زدودن اون سم و زهری که سقیف ریخته به کام مردم، خیلی کار داره تا این سم از جان مردم بیرون بیاریم. دوم آوردن و ریختن قدیر شیرین به کام مردم. ولذا تعبیر در ظهور امام زمان در روایاتی که شیعه و سنی نقل کرده، در روایاتی که از تواتر گذشته، یملع الله الارض بهی قسطا و عدلا، این نصف مطلبه، بعد ما ملعت ظلما و جورا. آقا امام زمان برای اجرای عدالت یه کار سنگینی در پیش داره، اون اول زدودن و ریشه‌کن کردن ظلمه، تازه میشه صفر، تازه هیچ اتفاقی نیفتاده. چقدر باید زور زد، زحمت کشید، تلاش کرد یه مریض رو از اون میکروب‌ها و ویروس‌ها خالی کرد، تازه میشه یک وجود بیبونیه ضعیف. اما خوبیش اینه که دیگه امراض رو از تو تنش آوردی بیرون، حالا تازه نوبت اینه که این بدن مریض سالم شده رو چگونه بیاری و ازش یه بدن ورزشکار قوی ورزیده درست کنی که بتونه ازش کار بیاد، بتونه از این زندگی لذت ببره، شیرینی زندگی رو بچشه. آقا امام زمان سلام الله علیه چقدر باید زحمت بکشن تا ظلم و جورهای عالم رو پاک کنن، خب تازه میشه صفر، هنوز شیرینی عدالت چشیده نمیشه. اون وقت نوبت این است که انواع عدالت به شکل‌های مختلف در شؤون مختلف زندگی مردم پیاده بشه، تازه مردم شیرینی عدالت رو میچشن. سقیفه با اون کاری که کرد همه رو تشنه تر قدیر کرد، یعنی مردم انتظار داشتن که با زحمات و تلاشی که می کنند قدیر شیرین رو تو صحنه بیارن ازش استفاده کنن. خود قدیر رو اجرا کردن هم به این راحتی که نیست، اونم زحمت داره، اونم کار داره. سقیفه نه که نگذاش اون کار اتفاق بیفته، مردم برای اجرای قدیر زحمت بکشن، اصلا آورد و تمام زندگی مردم رو معکوس کرد، همه چیز رو ریخت به هم تا بیایی اون ابزار و آنچه که عوارض حضور سقیفه شد از توی اذهان مردم، از توی زندگی عملی مردم پاک بکنی. آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اون حکومت 5 سالشون چقدر زحمت میکشیدن تا بدعتهای قبلی ها رو بردارن. با همه این مردمی که اطراف خود حضرت بودن بعضی جاها مقابله میکردن، گفتن ما نمیگذاریم این رو برداریم. میگفت من علی ابن ابی طالبم، شما فرق منو با قبلی ها نمیدونید. شمشیر میکشیدن و میخواستن امیرالمومنین رو بکشن که چرا میخوایی بدعتهای قبلی رو برداری. امام زمان هم با همین مسئله رو بروه، همون فکر، همون تربیت شده های سقیفه در زمان ظهور امام زمان وجود دارن، تا بیاد اونا رو پاک کنه، تا بیاد اونا رو از میون برداره چقدر زمانی و چقدر تلاشی لازمه. اما قسمت آخر صحبتم نکته این است که ما در باره تجلی قدیر در عصر ظهور چه زمینه‌هایی رو باید در نظر بگیریم و چه مقدمات فکری باید داشته باشیم، با توجه به اینکه این بحث بحث تازه‌ایه و جوانب بسیاری داره و به این راحتی نمیشه توش بیرون اومد. ببینید ابتداءً همه ذهنشون میره روی یملع الله به الارض قسطا و عدلا و بعد با ذهن خودشون این قسطا و عدلا رو در ابعاد مختلفی تفسیر میکنن. خوبه، این عیبی هم نداره ها، اما در جایی که خود ائمه معصومین در روایات متعدد و بسیاری اصلا فرمودن که وقتی امام زمان بیاد چه اتفاقی میفته، حالا من اون کلمه شریفه‌ای که اسم امام زمان توشه اون رو نمیگم که بخوایم احتراماً بلند شیم، اما میخوام این نکته رو بگم. امروزه کامپیوتر تو دست همه هست، شما کلمه اذا قام که نام حضرت پشت سرشه، لو قد قام، اذا خرج المهدی، کافیه اینو همین امشب همین امروز به اندازه یه رو تو کامپیوتر امتحان کنید ببینید چقدر پشت سر هم میاد که روزی که امام زمان میاد، یعنی تجلی قدیر در عصر ظهور، چی کارا میکنه. اینو برای چی عرض کردم من؟ عرض من اینه تو بحث تجلی قدیر در عصر ظهور نباید برای اینکه به خودمون زحمت ندیم بشینیم بگیم خب قدیر که معلومه چیه، امام زمان هم که عدالتش معروفه، حالا بیاییم این عدالت و شعبش رو و جوانبی که ممکنه تو زندگی مردم نشون بده از پیش خودمون تفسیر کنیم، بگیم یعنی عدالت در امور مالی، عدالت در امور اخلاقی، عدالت در امور اجتماعی. اینا غلط نیست اما حرف من اینه در جایی که خود ائمه علیهم السلام در روایات متعدد اصلا گفتن که تجلی قدیر در عصر ظهور چه شکلی میشه، دعایی نداره که ما از پیش خودمون ببافیم، از پیش خودمون تحلیل بکنیم، یا لااقل اون تحلیل های خودمون یک طرف یه فصل جداگونه، اول بیاییم بگیم تجلی قدیر در عصر ظهور طبق فرموده ائمه معصومین بیش از 500 قلم مطلبه که این اون مطالب ایناست. وقتی قدیر میخواد در زمان امام زمان محقق بشه اینجوری میشه، این اتفاق میفته، در مال مردم اینگونه اتفاق میفته، در دین مردم اینگونه اتفاق میفته، در اجتماعیات مردم اینگونه اتفاق میفته. اینا رو به جای اینکه ما کلی براش بگیم بیاییم ببینیم ائمه چی فرمودن، خودشون توضیح دادن. خب نتیجه این دوتا روش چه فرقی با هم داره؟ فرق بسیار داره. ما در خیلی از مباحث دینی دوچار این اشتباه هستیم که ائمه معصومین در اون باره یه راهکار بسیار زیبایی رو جلو ما گذاشتن، ما میاییم میگیم اگه حدیثی نبود میخواییم ببینیم این بحث چجوری میشه. خب این حرف بد نیست اما تخریب اذهانه. وقتی من و شما از ذهن خودمون یه چیزایی رو به عنوان زمینه بحث وارد اجتماع کردیم، اولا عموم مردم هر دو رو کنار هم میبینن، دیگه نمیگن اینا کلام امام معصومه، اینا تحلیلای بنده است، قابل مقایسه نیست، نه هر دو رو دیگه میبینن چون ما هر دو رو وارد بازار علم کردیم و اینجوری به مردم حالی کردیم که دوتاشو ببینید. و دوم اینکه اصلا جایی که امام معصوم فرموده چند اندازه ما حق داریم برای یه چیزی که حقمون نیست تحلیل بکنیم. چرا حقمون نیست؟ برای اینکه ما داریم درباره یه نکته‌ای و یه موضوعی صحبت میکنیم خیلی فراتر از آن است که با ذهن ما ساخته بشه، یه حقیقتی میخواد تو دنیای خارج اتفاق بیفته به دست کسی که یه آدم معمولی و یک انسان بزرگ عادی نیست، امام معصومه، خدا قدرت مطلقه بهش داده و بنام هست که یه جاهایی از اون قدرت استفاده کنه، مثل زمانهای قبل و شرایط قبل نیست که بنا نیست استفاده کنه، خدا یک علم وسیعی به او داده و بناست از اون علم استفاده کنه. برای ما چجور قابل تصوره که یک امامی با استفاده از اون دریای علم متصل به علم الهی، قدرت متصل به قدرت لایزال الهی و شرایط اینگونه، چجوری تو این دنیا یه رقمی رو نشون خواهد داد که مردم تا حالا تجربه نکردن، ما هم تجربه نکردیم، نچشیدیم، لذتشو ندیدیم، نوعشو ندیدیم. شما روایات زمان ظهور و عصر ظهور رو ببینید، یه مطالبی توشه، یه اتفاقاتی توش میفته، چه درباره خزائن زمین، چه درباره عقول مردم. اینا از اول بشریت تا امروز نبوده همچین چیزی. والا اگر آمد یه امامی یه دست رو سر مردم کشید، عقول همه مردم اومد بالا، اصلا اجتماع از این رو به اون رو میشه. اصلا ما میتونیم ندیدیم عقول وقتی بالا میره مردم چه شکلی میشن تحلیل کنیم که اون اجتماع چجوری در میاد از آب؟ نمیتونیم. ما میتونیم بگیم روزی که زمین کنوزش رو بریزه بیرون، مردمم از نظر دین و اعتقاد دیگه به دنیا بی‌اعتنا باشن، اصلا مدل اقتصاد جامعه چه شکلی فرض میشه؟ اصلا نمیتونیم. یه دورنما داریم ما، نمیگم همون حدیثی که به ما فرموده داره دورنما به ما میگه، اما به این راحتی نمیتونیم تصور کنیم یه جامعه‌ای که اینجوری درباره اقتصادن که به پول. یه روایت کوچیک من مثال عرض کنم، میفرماید جوری بی‌اعتنایی مردم به دنیا، یعنی اون تقوای واقعی در مردم در حد قوی است که داره میره اگر یه پولی یه طلایی از جیبش بیفته بر نمیگرده نگاه کنه مثلا این چی بود از جیبم افتاد بردارم، اینقدر بی‌اعتناس به دنیا. حالا این یه حدیثه، شما همین حدیث رو تونستید تصوراً برای خودتون و جامعه ما بگید یه جامعه چجوری میشه که همه اینطوری هن، اینقدر راحت هن راجع به پول با این دنیایی که ما زندگی میکنیم و ما دیدیم، نه ما، همه پدران ما هم اینجوری دیدن. خب حالا شما جمع اینا رو چجور میخواین تصور کنین؟ یعنی یه جامعه‌ای که صبح میایی داخلش از نظر اقتصاد، از نظر اخلاق، از نظر اجتماعیات، از نظر امور داخل خانوادهشون، از نظر بیرون خانوادهشون، از نظر فکر و اعتقاد، همه ی اموری که یه انسان میخواد اصلا یه چیز دیگن، یه جور دیگن، یه بهشتیه که تا نری نمیشه بدونی. خب من اینا رو برای چی پیش زمینه عرض کردم؟ برای اینکه ما در باره تجلی قدیر در عصر ظهور وقتی میخواییم لب باز کنیم به گفتار، قلم برداریم برای نوشتن، یک، خیلی با احتیاط عمل کنیم. خیلی راحت هرچی تحلیل به ذهنمون میاد رو کاغذ نیاریم یا به زبون نیاریم، بدونیم که از امری عظیم داریم صحبت میکنیم، داریم در یه چیز ناچشیده داریم صحبت میکنیم، از یک لذت ندیده داریم صحبت میکنیم. مثل بهشت میمونه که خدا هر قدم نعمتای بهشت رو توصیف کنه تا نریم نمیتونیم بفهمیم بهشتی که خدا میگه چقدر شیرینه. از امام صادق علیه السلام تا اونجایی که یادم هست که درباره بهشت از حضرت میپرسن، میفرماید هر قدم در اینجا ما برای شما بگیم شما نمیتونید بفهمید. یعنی این اندازه از این احساساتی که شما الان دارید درجهش قویتر و بالاتره، فقط باید رفت و دید که شیرینیش چقدره. الان یه تصوری شما دارید، جا هم داره که این تصور باعث اشتیاق به بهشت بشه، اما اینکه واقعاً اون لذتی که الان ما از نوشیدن یک نوشیدنی لذیذ میبریم، وقتی میگن تو بهشت یه نوشیدنی لذیذ به شما میدن، همین لذته یا صد برابر اینه؟ و اون صد برابر رو اینجا نمیشه فهمید. صد برابر اصلا یعنی چی جز این که بریم و ببینیم. و نکته دیگر این که در پله اول بریم ببینیم امامان معصوم ما درباره تجلی قدیر در عصر ظهور، یعنی وقایع زمان ظهور از نظر دنیا و آخرت مردم چی هست، و سوم لعنت و غضب خدا رو نثار کنیم به اون کسانی که این بهشت رو از دست همه مردم گرفتن. ولذا به ما چی فرمودن؟ یکی دوتا نیست، شاید بیش از 20-30 روایت. ما من محجمت و دمن، فرمود به اندازه یک خونی که به قدر حجامت باشه و به ناحق ریخته شده باشه. او فرجن قصب حرامن، مسائل ناموسی که بر خلاف راه خدا انجام شده باشه، یا مالی از کسی در هر جای دنیا به ناحق از بین رفته باشه، او قرعه عصا به عصا، دو نفر به هر شکلی تو سر هم زده باشن تو این دنیا به ناحق، خدا گناهش رو بر اهل سقیفه می نویسه بدون اینکه از گناه اون مجرم چیزی کم بشه. یعنی چی؟ یعنی قدیر رو از دست مردم گرفتن که این بلاها سر مردم در اومد. اگه قدیر بود این همه جنایت تو دنیا اتفاق نمی افتاد. می رفت که از این دنیا قبل از آخرت یه بهشتی درست کنه که مردم برای کسب اون بهشت مثل آب خوردن بهشت کسب کنن، نه مثل روزگاران گذشته و حالی که برای یه متر از بهشت هزاران موعظه لازمه، هزاران تلاش لازمه، بازم زحمت یک مبلغ، زحمت یک کسی که به فکر هدایت مردمه، با یک حرکت، با یه اتفاق همش از بین میره. خب مطلب سومی که در باره تجلی قدیر در عصر ظهور باید دقت کرد اینه که اونایی که نگذاشتن این قدیر تا امروز محقق بشه و تا روز ظهور، اینا باید خوب شناخته بشن و جرمشون باید خوب شناخته بشه که چه جرم عظیمی رو مرتکب شدن، به بشریت خیانت کردن، به تک تک موجودات خیانت کردن. یک نفر و دو نفر و صد نفر و هزار نفر نیست. شما میگید یه نفری مثلا در یه جا یه بمب اتم انداخت مثلا صد هزار نفر رو یه جا کشت، خیلی آدم تکون میخوره. چه دلی و جرأتی و قساوتی داشت که صد هزار آدم رو تو یه دقیقه کشت؟ شما چرا از این تعجب میکنین؟ بیا به سقیفه نگاه کن که میلیون که کم، میلیاردها آدم رو با یه حرکت که علی ابن ابی طالب رو از جای پیغمبر بکش پایین، خودت برو بشین جای پیغمبر. چقدر مگه بمب اتم سر کسی انداخته؟ نه انداخته. اما گاهی مواقع کار خیلی ساده است، خیلی کوچیکه، میلیاردها انسان رو به باد میده زندگیشون رو در دنیایی و آخرتی. بازم بعضی شاید بگن آخرت رو نمیخواییم، دنیاشون هم از بین رفته. ما اصلا به طرفداران سقیفه میگیم، میگیم اول مظلوم و اول بدبخت و اول بیچاره به دست سقیفه خود شماییم. ما شیعه ها که الحمدلله خودمونو کشیدیم بیرون و خودمونو نجات دادیم. انشالله با این سه زمینه بحث برای بحث های عمیق‌تر و برای اینکه این دری که در این مجلس و در توسط این اقدام باز شده، یک بارهای علمی سنگین و به مردم ما دورنماهای بسیار واضحی از شیرینی قدیر و تجلی اون در عصر ظهور رو بتونه ارائه کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.